تعاونی روستایی، یعنی از روستا شروع میشه میاد به شهر، از اونجا به استان، از استان به کشوری میرسه، که مدیریت و نظارت این و دخالت در سیاست‌های کلی با حضور خود تعاونی هست. یعنی اگر یه سازمان تعاون روستایی تخلفی صورت بگیره، اگر تخلفی صورت بگیره، هیئت مدیره باید پاسخگوی این باشه. اگر نتوانست پاسخگوی این باشه، ما یک سازمان نظارتی به نام سازمان تعاون روستایی داریم که یک ماده‌ای داره به نام ماده 146 ورود میکنه در صورتی که تخلف رو مورد تایید هیئت مدیره استان باشه،
یعنی شکایت شده باشه،
شکایت شده باشه و احراز هویت شده باشه که آیا این تخلف به این دلیل به این دلیل صورت گرفته. ولی دخالت های یک جانبه از طرف دولت این کاری است که بدترین تصمیمی است که گرفته شده و الان همین امر باعث شده که پاشیده شده هستم. یعنی اگر سازمان‌هایی، برای مثال خدمت شما عرض می‌کنم،
بفهمید خواهش می‌کنم،
ما یه تعاونی داریم که تعاونی همین امسال تونسته 50,000 تن مرکبات رو در یک سایز و در یک اندازه با مشخصات خاصی در سطح استان توضیح بکنه بدون اینکه صدای یک نفر در بیاد. اگر چنین چیزی ما داریم، پس میتونیم مدیریت بکنیم در تمام سطوح این. چرا ما نمیاییم این هویت ها رو احراز بکنیم؟ چرا نمیاییم این هویت ها رو تایید بکنیم؟ به سلایق دولتی، سلایق شخصی رو دخیل میدونیم در این کارها و دخالت میکنیم و همین امر باعث میشه که تعاونی ها اون وظایف قانونی خودشون رو انجام ندن.
من صحبت های شما دکتر بیابانی اینطور برداشت میکنم که شما میفرمایید تعاونی های روستایی تعاونی هایی است که با سرمایه خود مردم شکل گرفته ولی دولت در این تعاونی ها دخالت میکنه، منظورتون اینه؟
بله.
خب مجلس هم در این زمینه نقشی داره؟
مجلس باید نقشی داشته باشه.
چه نقشی؟
نقش نظارتی باید داشته باشه که سیاست های کلی درست اجرا بشه. وقتی من کشاورز پول دادم، سهم خریدم، تعاونی رو تشکیل دادم، هیئت مدیره رو تشکیل دادم، هیئت مدیره پاسخگوی من هست، دیگه چه نقشی میتونه دولت یا سازمان تعاون روستایی در ارتباط با نفی این قضیه داشته باشه؟ من خودم تصمیم گیرم، من میدم تصمیم میگیرم که آقا اینجا کار خلاف شد، شکایت میکنم. به کی شکایت میکنم؟ به سازمان زیرفت، به استان، شهرستان به استان، استان به سازمان تعاون روستایی. وقتی شکایتی صورت نگرفته، وقتی روند همین آقای اصغری که الان حضورتون هستن، سوال بفرمایید که سال گذشته چقدر تخمر در روز توزیع می‌کردن، الان چقدر داره توزیع میشه؟
بفهمید آقای اصغری، سوال آقای دکتر بیابانی است، بفهمید.
بله ببینید، ما آقای دکتر نکته خوبی رو اشاره فرمودن. ما به جهت اینی که یه تشکل فراگیر هستیم، یه تجربه خیلی موفقی را داریم، شاید جز تشکل نادری بودیم که در زنجیره کالایی که دولت تو سبد یارانه ای داد، ما 13 میلیون شونه تخم رو در 12,000 واحد فروشگاهی خودمون توزیع کردیم. این اون نکته که دکتر تأکید دارن، تشکل‌ها، ببینید امروزه ما در نظام جمهوری اسلامی ایران تأکید داریم اصل 44 اجرا بشه. من اعتقادم اینه که ما ببینید عملاً معیوب داریم سیاست‌های کلی رو اجرا می‌کنیم. بهترین واجد شرایط‌ترین مسیر برای واگذاری حتی خدمات دولتی همه تشکل‌ها و تعاونی هستن. شما امروز ببینید در بحث واگذاری‌ها چه اتفاقاتی افتاده. به عنوان مثال، بسیار از این کشت صنعت‌ها امروزه به جای اینکه واگذار بشه به تشکل‌های بزرگ تولیدی، واگذار شده به افراد. ببینید ما به راحتی میتونیم بازار رو در سطح استان، کشور، شهرستان مدیریت کنیم، تنظیم کنیم، حتی صادرات رو. منتها چون این زنجیره رو دولت مداخله میکنه، از مسیر منحرف میشه. دقیقاً بازار تخم مرغ اگه شما بررسی کنید، مداخلات دولت عملاً باعث نابسامانی بازار هست
و گرانی
و گرانیش. ببین امروز که با هم داریم اینجا صحبت میکنیم، تولید کننده ما تخم مرغش بین 27 تا 28 هزار تومان در هر شونه داره عرضه میکنه، ولی دست مصرف کننده عدد رو بازار رو اگه دقیق رصد کنی بالای 43000 تومان، بالای 40000 تومان داره تخم دست مصرف کننده میرسه. شما همین یک علت رو بررسی کنید. آقای دکتر به درستی اشاره فرمودن. من اعتقاد دارم کمیسیون کشاورزی مجلس، کمیسیون اصل 90 مجلس بیاد رصد کنه علت گرونی که از درب واحد تولیدی تا دست مصرف کننده این چی است.
من لازمه اینجا بازم خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که از نمایندگان مجلس از کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی هم دعوت کردیم که در برنامه حضور داشته باشن، گفتن جلسه دارن نمیتونن در این برنامه در این گفتگو شرکت بکنن. برگردیم به سراغ شنوندگان عزیزمون. پیامک‌های خیلی زیادی رو ارسال کردن و مجموعش رو حالا تو زمینه‌های گوناگون من تو فرصت‌های مختلف خدمتتون عرض می‌کنم که پاسخ بدید. سلام کردن، گفتن علت این گرانی‌ها صادرات بی‌رویه است. گفتن دانه مرغ با ارز 4200 میاد داخل کشور و مرغ با دلار آزاد از کشور خارج میشه و باعث کمبود و گرانی میشه. این دیدگاه شنونده است، درسته اینطور؟
ببینید در حال حاضر که خدمت شما هستین صادرات مرغ و تخم مرغ ممنوع است، ممنوع و انجام نمیشه. بله بله.
بعد از گرانی‌ها این اتفاق افتاده یا قبل از گرانی‌ها این اتفاق افتاده؟
من اجازه اگه بدید رو صادرات یک نکته خدمت شما عرض کنم.
خواهش می‌کنم.
ببینید من اعتقاد دارم که صادرات باید مدیریت بشه، نقش رگولاتوری داشته باشه. ببین اگه ما جامعهمون مثلا در واسه تخم 1,000,000 تن در سال تخم نیاز داره، من اعتقادم اینه که ما باید 1,200,000 تن تولید تخم مرغ داشته باشیم. 200,000 تن رو هدف گذاری کنیم مدیریت شده، یعنی این که بدونیم در چه زمانی چه مقدار تخم از چه استانی باید تخم مرغ رو برای چه کشوری صادر کنیم. به معنی که به هر دلیلی به حال ما توی کشور هست ممکنه یه حوادثی پیش بیاد، فرض دارم میگم بیماری آنفولانزا اومده، 100,000 تن تولیدمون رو از دست دادیم، از محل اون مازاد بتونیم نیاز داخل رو تأمین کنیم، بازار داخل رو مدیریت کنیم. دکتر یه نکته اشاره فرمودن، اون مقطعی که من خدمت دوستان در اتحادیه هم بودیم ما حدودا در سال 90,000 تن تخم صادر می‌کردیم، ولی بازار داخل رو هم تنظیم می‌کردیم. یعنی اولویت ما تنظیم بازار داخل بود با دو هدف. یک،
این
قیمت کف،
مدیریت منطقی وجود نداره.
من این
تیکر
خدمتتون عرض کردم چون مهمه. یک، قیمت کف چه عددی باشه؟ فرض امروز دولت هدف گذاری کرده قیمت کف 14,000 تومان. اگه قیمت بیاد زیر 14,000 تومان، دولت یا تشکل باید بخره از مقدار حمایت کنه، انگیزه تولید برای مقدار حفظ بشه. قیمت هدف گذاری شده برای مصرف کننده 16,900. اگه قیمت از 16,900 رفت بالا، باید این تشکل بیاد بازار رو تنظیم کنه. یعنی با دو سیاست، قیمت کف برای حمایت از تولید کننده، قیمت سقف برای حمایت از مصرف کننده، صادرات به عنوان یک نقش رگولاتوری، من به اعتقادم اینه که بازار به راحتی قابل مدیریت و تنظیم است. اگه امروز ما شاهد این نوسان هستیم به جهت اینکه ما بازار رو نمیتونیم و شاید نخواستیم مدیریت کنیم. متاسفانه من فکر میکنم یک اهداف سویی هم شاید بعضی وقتا آدم احساس میکنه که ما به راحتی، من فکر میکنم میتونیم بازار رو مدیریت کنیم، اگه نمیشود مشکل داریم.
من سپاسگزاری میکنم، پرسش های زیادی هست و حالا بهش خواهیم پرداخت. شنوندگانمون تلفن زدن و سوال دارن، بشنویم.
نوروزه 1400 تبریک عرض میکنم. من قبلا خیلی آرامشم سری جا بود، یعنی خاویار میخوردم، ماهی میخوردم، موز میخوردم، میوه میخوردم، پسته خندان میخوردم، ولی که تمام اینها دارد از سفره زندگی من پر میزند و میره و جلو چشمم فرار میکنه. میخوام بخندم، لبخند جوکو بزنم یا احترام به شخص مقابلم بگذارم، باید یه چیزی بخورم که از پا نیفتم، باید حرفام شیرین و قشنگ و زیبا باشه که بیان کنم ما چی بخوریم.
آقای دکتر توضیح یه خورده ارزونی مرغ و گوشت و این چیزا رو بدن، ما ها مستمر بگیرا رو خوشحال کنن. ما نمیتونیم یک کیلو گوشت بگیریم، نمیتونیم یه دونه مرغ بگیریم. ما پیر زن و پیر مردا که به اینطور چیزا نیاز داریم باید چیکار کنیم، کجا بریم؟ ما مستمر بگیر هستیم.
تا که بگیم دلال 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 از دیگاه معنا نداره. اگه دلالی وجود داره، عدم نظارت خوب دولت، یعنی اینجا دولت کوتاهی میکنه. چرا باید اینطوری بشه؟ همین امروز صبح سر باغ سپهسالار یک دونه ساندویجی هست، اگر اشتباه نکنم حدود 40 تا 50 حلب روغن آفتاب از یه ماشین داشتم پیاده میکردم. خب یه ساندویجی که حالا فرض کن که 50 متر باشه، 40 متر باشه، 50 حلب روغن آفتاب خب چیکار کنه؟
ممنونم از تماس هایی که با برنامه گرفتید و ما هم پخش کردیم. مهمانان برنامه توضیح خواهند داد. آقای دکتر بیابانی بفرمایید. اون دوستمون که از اصفهان تماس گرفته بودن و گفتن که سر سفرمون خیلی چیزها بوده و خنده بر لبمون بوده و الانمون خنده رو نداریم به هر جهت، من تصور میکنم یک طنزیست که برای خیلی ها اتفاق افتاده این مورد. من اون بحث امنیت غذایی رو که در آغاز حضور حضرت عالی مطرح کردم برای همین بود. یه پیامکی هم برای ما اومده بود، بعضی از شنوندگانمون گفته بودن که کارشناسی در رسانه ها اعلام کرده که برنج هم که بخورید همه ویتامین ها رو تامین میکنه و نیاز نداره که میده بخورید، مرغ بخورید، همچین توصیه ای کرده بودن بهشون. حالا پاسخ بفرمایید.
اولا من جواب اون کارشناسی که فقط برنج خورده همه چیزش سر جاشه خیلی تعجب میکنم. چه کارشناسه، چه چیزیه؟ شما ارگانیسم بدن یک انسان از نظر فیزیولوژی نیاز به تمام چیزهایی
مواد غذایی،
مواد غذایی داده داره، احتیاج داره. بنابراین اون نظریه رو من نه تنها رد میکنم بلکه بهشون توصیه میکنم یه خورده مطالعه بیشتری بکنن. در ارتباط با مسائلی که گفته شد، واقعا داستان غم انگیزه. وای بر ما که ما در جامعه زندگی میکنیم که پای مرغ داره ارزش مرغ رو پیدا میکنه. من نمیدونم لاشه یک گوسفند داره جای گوشت گوسفند رو میگیره. اینها یک داستان غم انگیز برای هر یک از ماها، هر یک از ایرانی ها، مخصوصا برای ما کشاورزا یک داستان بسیار غم انگیزیه. ما تقاضامون این هست ما بیایم یک بازنگری روی زندگی خودمون به خرج بدیم. مقایسه 10 سال پیش نکنیم، مقایسه بکنیم با 2 سال پیش. 2 سال پیش ما چی میخوردیم، الان داریم چی میخوریم، و کمبودهایی که الان گریبانگیر ما رو گرفته مقصر کیه؟ اگر مقصر وقتی سازمانهایی که از 50 سال پیش به این شکل گرفته تأمین می کرده نیازها رو، حالا نهادها گرون شده، من نمیدونم کود گرون شده، همه چیز گرون شده، ما اینا رو به حساب یک پدیده اجتماعی جهانی میذاریم، ولی ما انقدر ناتوان نیستیم که ما یک دفعه این امر رو به عنوان یک پدیده سوء استفاده بکنیم و بتونیم یعنی یک آسیب بزرگی به جامعه خودمون بزنیم و یک مستمسک دست یک مشت دلال و یک مشت واسطه های بی انصافی بدیم که از هر فرصتی برای نابود کردن مردم این استفاده بکنن، سوء استفاده بکنن. اینها نکاتی است که باید بازنگری بشه. آقا تعاونی ها چه اشکالی داشتن؟ چرا ما نتونستیم تعاونی های خودمون رو به وظایف قانونی خودشون موظف بکنیم؟ اگر ایراد داشتن، این ایراد از گذشتن ممکنه بعض تابونی ها داشتن، بلا فاصله می آمدن بازسازی می کردن که کمبودهای مواد غذایی رو که به دست این تابونی ها صورت می گیره جبران بشه، نه اینکه ما تابونی ها رو به شکل یک جا داغون بکنیم و هیچ کس نتونه جواب این کار بده. یک نیروی جوان، این آقای اسقری ها یک زمان زیادی رو تجربه کردن، شکست خوردن، موفق شدن تا تونستن به این مرحله برسن که 90,000 تن تخم مرغ صادر بکنن و بالانس نیازهای داخلی و مصرف رو در داخل و خارج آماده سازی بکنن و پیش بینی بکنن. این سیاست های آنی یکی از بدترین، و من نمیدونم روی چه سیاستی تصمیم گیری میشه و برنامه آینده‌ای که برای این کار دارن کار رو به کجا باید برسونه.
برای ما پیامکی اومده که پای مرغ خیلی خوبه ولی ما پوست مرغ رو کیلویی 6,000 تومان داریم میخریم. اینم پیامکی بود که بعد از صحبت‌های دوستانی که تماس گرفتن و شما که اشاره کردید مطرح کردن و بعد گفتن که اگر تعاونی‌ها میتونن جلوی واسطه‌ها رو بگیرن، شما تلاش بکنید که تعاونی ها رشد بیشتری پیدا بکنن و جلوی واسطه ها گرفته بشه. اعلام کردن که در شهرستان مرغ پیدا نمیشه، گوشت هم گرونه و درخواست کردن که به داد مردم رسیدگی بشه. از طرفی نوشتن که اگر این وضع وجود داشته باشه و کسی نتونه امنیت غذایی داشته باشه و گوشت مرغ و میوه میل بکنه، در کشور در آینده دچار بیماری‌های گوناگونی میشه که هزینه‌های بزرگ و کلانی رو برای کشور خواهد داشت. خواستم به بحث امنیت غذایی توجه بشه و گفتن که یکی از علت‌های مشکل فعلی واسطه ها هستن. چگونه میشه واسطه ها رو حذف کرد؟ کی مسئول حذف واسطه هاست؟ آقای دکتر شما و آقای مهندس اصغری شما هر کدوم نظری دارید بفرمایید. آقای دکتر بیابانی،
به اعتقاد من خیلی آسونه. سیاست های دولت در ارتباط با این جریان بسیار مشخص و مدونه. ما چرا نمیتونیم به این مسئله رسیدگی بکنیم؟ اینجا حرفه. ما چرا نباید قانونمند همه تعاونی هایی که وظایف قانونی دارن برای تامین احتیاجات مردم، اینا امتیاز گرفتن، امتیاز گرفتن، موظف هستن تعاونی ها نیازهای مردم رو تامین بکنن. همونطوری که الان یک نمونه شما دادین، نمونه دیگه اتحادیه باغداران و مرکبات یک استان تونسته تمام کشور رو برای شب عید تجهیز بکنه
با قیمت مناسب،
با قیمت مناسب
و محصول خوب،
محصول خوب که من خدمت شما عرض میکنم چون خودم دخیل هستم در این جریان، تعداد جعبه هایی که در هر استان میره، در هر استان به اندازه میره که مثل هم دیگه است. یعنی یک دونه تفاوت در این استان ها در این جعبه های مرکبات شما نمیبینید.
بس کیفیت رو میفهمید،
بس کیفیت عرض میکنم، بس تعداد عرض میکنم، بس وزن عرض میکنم. اگر ما چنین فرصت هایی داریم، چنین قدرت هایی داریم، باید این دولت بیاد به خودش بیاد، باید بیاد به ما بگه که آقا چرا این کار به این شده. اگه خودش نمیتونه رسیدگی بکنه، کار رو بسپره به دست آدم هایی که در گذشته این کار کردن و باز هم میتونن انجام بدن.
سه تا مورد اینجا وجود داره آقای مهندس اصغری و آقای دکتر بیابان. یکی سازمان تعاون روستایی است، یکی سازمان دامپزشکی است، یکی وزارت جهاد کشاورزی. کدوم یک از این سه مورد میتونن مسئولیت کلانتری داشته باشن و مدیریت بکنن بر آنچه که وجود داره؟
بله، استدام نکته که جناب علی میفرمایید، ببینید وزارت جهاد کشاورزی زیر مجموعه هایی داره، دامپزشکی از زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی هست، سازمان تعاون روستایی زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی است. من اعتقادم اینه که امروز اگه وزارت جهاد کشاورزی به یک نقطه‌ای برسه که اون نقطه بحثی که آقای دکتر دارن، توانمندی‌هایی که در تشکل‌ها وجود داره واقعا بیاد این وظایف رو واگذار کنه، من ما در تجربه موفقش رو داریم دیگه، وظایف رو واگذار کنه، از تشکل‌ها بخواد نظارت کنه، خودش به عنوان یک دستگاه ناظر بونه، نه یک دستگاهی که بیاد مداخله کنه. من اعتقادم اینه که امروزه خوشبختانه ما به جهت میزان محصولی که تولید میکنیم، توانایی و تخصصایی که تشکل‌های ما دارن، مشروط بر اینی که تشکل‌های ما تصمیم گیرنده خودشون باشن، نه سیستم دولتی مداخله کنه، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت بدن تجارت به راحتی میتونن وظایف رو واگذار کنن، خودشون به عنوان ناظر بمونن. به 95% مشکلاتی که امروز در بازار ما داریم، این مشکلات مرتفع خواهد شد. ببینید، ما یه تولید کننده داریم، یه مصرف کننده داریم. تولید کنندمون که تشکل دارن، ولی ما تمام تلاشمون رو مصروف این کردیم تشکل‌ها رو عملاً از اون کارهایی لازم بندازیم. در کنارش ما یه صنف داریم، صنف هم که داره مدیریت میکنه شبکه توزیع رو. اون نکته که آقای دکتر میفرمان، ما اگه این دو تشکل رو با یک نظارت دولتی، نه مداخله دولتی، به هم ارتباط بدیم، بسیاری از مشکلاتی که ما در بحث میوه محصولات کشاورزی امروز تو کشور داریم حل خواهد شد. ضمنی که ما ظرفیت‌های بزرگ صادراتی داریم، تولید صادرات داریم که میتونه ارزآوری بشه و ما یه جهش در واقع اقتصادی برای بخش کشاورزی داشتیم. ما جالبه، ما تمام تلاشمون الان اینه که بخش کشاورزی از این ظرفیت منتفع نشه و مصرف کننده هم داره ضررشو میده.
آقای دکتر بیابانی، شما چه پیشنهادی دارید برای اینکه این مشکلات برطرف بشه؟
پیشنهاد من عدم دخالت دولت هست در تعاونی ها.
و نظارت رو قبول دارید؟
نظارت کاملا قبول دارم، به دلیل اینکه به هر صورت این مملکت یه قوانینی داره، قوانین جاری داره. اصل 44 که ایشون اسم بردن، اصلا یکی از مترقی ترین بخشایست که این روشن کرده. برای کی؟ برای تولید کننده، برای نظارت، برای حمایت. اگر ما این اصل رو کنار هم دیگه داشته باشیم، ما اصلا احتیاجی نداریم. همین الان که ما داریم از کمبود صحبت میکنیم، در ارومیه دارن سیب رو صادر میکنن، ضمناً در داخل هم داره سیب تامین میشه، کیوی داره در داخل تامین میشه و در خارج داره، در مرزها داره خارج میشه. پس مدیریت کردن و عدم دخالت های غیر اصولی اگر کنار گذاشته بشه، نظارت کامل بشه، ما یکی از کشورهایی هستیم که میتوانیم حداقل در مورد مواد غذایی نه تنها تأمین کننده باشیم، بلکه صادرات رو هم کنارش داشته باشیم.
حضرت عالی، آقای دکتر بیابانی اشاره کردی به واژه مافیا که در بحث مواد غذایی وجود داره، حالا چه مواد غذایی دامی چه مواد غذایی باقی و کشاورزی. این مافیا کیا هستن؟ این پرسش رو شنوندگان ما دارن. این مافیا کیا هستن؟
ببینید، وقتی شما تفاوت قیمت رو در مورد میوه، من خدمت شما عرض
بفرمایید، خواهش میکنم.
شما ببینید الان چقدر سوپر در این مملکت زیاد شده. از هر خیابانی شما گذر کنید بیش از 50-100 سوپرهای لوکس و من نمیدونم گل زده الان میبینید. ولی شما وقتی میرید در میادین تو صف مردم قرار میگیرین، میبینید که همون میوه هایی که اینجا با گل زده و من ما بزرگ کرده دارن با 10 تومن تفاوت قیمت میفروشن. این پشت این قضیه کسایی هستن که من نمیشناسم، ولی اگه میشناختم واقعا میگفتم آقای فلانی یا آقای فلانیه. ولی واقعا وجود داره که نمیتونن این رو تفکیک بکنن، یا مشارکتی هست، یا دخالت‌های غیر اصولی هست، یا عدم نظارت هست. چطور دولت نمیتونه نظارت بکنه برای اینکه تفاوت قیمت میدان مادر و میوه فروشی کنارش، میدان قزلقله میوه فروشی های کنارش. و همین الان اگه شما تشریف بیارید، ما از خیابان جهان‌آرا که محل کار من هست عبور میکنم، بیش از 30 میوه فروشی بزرگ داره و 200 متر اونورترش میدان قله است. تفاوت میوه میدان قله تا این میوه فروشی ها یه چیزی حدود 10 تومن کیلویی. در هر مورد، در مورد سیب، در مورد گلابی، در مورد مرکبات، در هر موردی که شما ببینید این تفاوت قیمت رو حس میکنید. آناناس میارن کیلویی 170 من برای اینکه امروز اینجا خدمت شما باشم، برای آزمایش خودم رفتم آناناس، یه دونه آناناس خریدم، آناناس کیلو 70,000 تومان. این میوه های لاکسری خب به درد کسایی میخوره، ولی این میوه ها چرا باید در بازاری که میوه های همسان هست و به ثمن بخس فروخته میشه نخرن برن دنبال یک همچین کارایی؟ من فکر میکنم که عدم نظارت دولت، عدم نظارت وزارت جهاد کشاورزی و در اختلاف نظرهایی که بین وزارت سمت و وزارت جهاد کشاورزی هست، این کشاورزا دارن آسیب های جدی میبینن. و به همین دلیل ما حالا شاید سوال بکنید که پس چرا بین کار؟ ما کشاورزا یه عادت بسیار بد داریم، اگر ضرر بکنیم میکاریم، اگر استفاده هم بکنیم میکاریم. این رو دیگه باید به عقل ما رجوع کرد که چرا این کار میکنیم.
من آقای دکتر بیابانی ممنونم از توضیحی که بیان کردید. پیامکی اومده یا مجموعه پیامکهایی برای ما اومده که من حضورتون عرض میکنم. میگن که همه چیز در کشور چندین برابر گرون شده، تورم 300% در بعضی از موارد و حتی در بعضی از موارد 400% داریم. از طرفی مالیات هایی که مغازه‌دارها دارن به دولت میدن موجب شده که اینها هم محصولشون رو گرانتر بفروشن که بتونن از پس مخارجشون بر بیان. این هم یک نظره. همینطوره آیه مهندس اسخری؟
بله،
شما معتقد هستید
این رو من اعتقادم اینه که ما یک سیستم ولنگوازی دچار شدیم، تعریف نداریم، یک شبکه منسجم قابل برنامه‌ریزی و قابل نظارت نداریم. ببینید مثلا دارم میگم در بحث مرغ، تخم مرغ، حالا در مرغ من خدمت جناب علی عرض کنم، ما ماهیانه یک چیز حدود 130 میلیون قطعه جوجه ریزی میکنیم، کاملا مشخصه. ببینید این از اون لحظه‌ای که جوجه و از مرغ مادری خریداری میشه، وارد سالون میشه، تولید میشه، میره کشتارگاه، کشتار میشه، کاملا قابل رصد هست. میدونید چه عرض میکنم خدمت شما؟ خب ما چرا نمیتونیم اینو مدیریت کنیم؟ بس نمیخوایم دقیقاً. بعد چرا نکته که آقای دکتر میفرمان، ما شبکه های مازاد داریم یا زنجیره های مازاد داریم که این زنجیره مازاد امروز پولشو داره تولید کننده و مصرف کننده میده. یعنی ما متاسفانه امروز
سودش هم اون وسط کسانه دیگری
بله
میبرن.
ببینید دقیقاً تولید کننده داره ضررشو میده بعد مصرف کننده داره گرون میخره. الان آقای دکتر میوه رو مثال زدن دیگه، حالا من مثلا مرغ خدمت شما عرض کنم، از 20400 تا 40000 تومان یه چیز بوده 20000، دو برابر. خب من سوالم از دوستان اینه که دوستانی که اومد دوستان دولتی ناظر از این وضع کی منفعتو میبره؟ این زنجیرها کاملا ول شده. هر کس یه من پشت ماشین دیدم نوشته بود 2 به اضافه 2 = 5، بعضی روش نوشته کی به کیه. در واقع الان متاسفانه به این شکل دچار شده.
من ممنونم از توضیحتون آقای مهندس اسخری. آقای دکتر بیابانی همینطور پرسش های زیادی رو مطرح کردن که خب شما پاسخ دادید و به هر جهت اشاره فرمودید که به مدیریت دولتی نیاز دارید یا به نظارت دولتی، و اشاره کردید که بسیاری از این موارد به عهده مسئولان وزارت جهاد کشاورزی است. من خدمت شنوندگان عزیزمون این رو عرض بکنم که ما از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی دعوت کردیم، تشریف نیاوردن. از سازمان دامپزشکی که زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی است دعوت کردیم، تشریف نیاوردن. از نمایندگان مجلس خواستیم، گفتن در جلسه حضور دارن، اما از خانه کشاورز و از سازمان تعاون روستایی آقای مهندس اسخری و آقای دکتر بیابانی تشریف آوردن و در استودیو بودن. همکاران من آقای خانیپور صدابرداری برنامه رو بر عهده داشتن، خانم فطرتی تهیه کننده برنامه بودن و آقای طالبیان ارتباطات رو بر عهده داشتن. من احمد طبیع کارشناس مجری این برنامه بودم. ما در برنامه ایران امروز که از رادیو ایران تقدیم حضور شما کردیم به بحث امنیت غذایی در کشور پرداختیم و دیدگاه کارشناسان رو در این زمینه شنیدیم. ایامتون خوش.
پول آیدی پی. این کیف خیلی راحت و انعطاف پذیره و به خوبی تو جیب جا میشه. با این کیف پول میتونین در هر موقعیتی که هستین به راحتی پرداخت داشته باشین. برای دریافت رایگان کیف پول آیدی پی عدد 1 را به 5218 پیامک کنید. آیدی پی، شیوه جدید پرداخت.
از گرد و خاک خسته شدی؟ 1644 رو بگیر. پنجره تو عوض کن، پنجره تو هافمن کن. هافمن سرویس، تعویض به صرفه با سرعت بالا.
دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنوید.